بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. چون آیون درخواست کردند که مسئله فدک را مطرح کنیم، به خاطر اینکه حدیث بخاری را که خوندیم به اطراف اون حدیث و جوانب دیگر اون حدیث رسیدگی شد، ولیکن بحث فدک باقی موند. بنده هم مطالعه جدیدی ندارم، اما مطالبی را که قبلا نوشتم خدمت آقایون عرض میکنم. مطالبی را که نگفته باشم خودشون دنبال کنن، تحقیق کنن و تکمیل کنن. مقدمتاً عرض میکنم که ما در مبانی امامت خوندیم که اگر امامت به اختیار مردم باشد، که مبنای اهل سنت بر این است که امامت به انتخاب و اختیار است، مردم بیعت کنند و با هر کسی که بیعت کردند فهو الامام. روی این مبنا خودشون برای امام صفاتی را معتبر دانستند و قاعدش هم همینه. چون وقتی قضیه موکول شد به نظر مردم، لامحاله بایستی یک ضوابطی داشته باشه، به قول ما چارچوبی باید باشه تا در ضمن اون چارچوب اختیار کنن و انتخاب بکنن، تا نظمی پیدا بکنه، و الا هرج و مرج لازم میاد. صفاتی را برای امام ذکر کردن، علاوه بر این که امام بایستی مرد باشد، بایستی عبد نباشد، حر باشد، امام بایستی عاقل باشد، مجنون نباشد، خب اینا صفاتیش که لامحاله باید باشه. سه صفت را معین کردن و گفتن این سه صفت یا این سه شرط اجماعی است. الاول ان یکون عادلا، الثانی ان یکون عالما، الثالث ان یکون شجاعا. این سه صفت را بالاجماع معتبر می دونن در امام، که وقتی بنا شد مردم اختیار کنند، این سه صفت را باید دارا باشد، غیر از اون صفاتی که عرض کردیم که مرد باشد، حر باشد، عبد نباشد، عاقل باشد، مجنون نباشد. این سه صفت اجماعی است. صفاتی هم هست که اونها اختلافی هست. مثلا آیا لازم است از قریش باشه؟ آیا لازم است معصوم باشد امام؟ و هاکذا مباحثی هم اختلافی است. اما این سه صفتی که عرض کردم دیگه سه صفتی است اجماعی. آیا با توجه به قضیه فدک که حالا خواهیم خوند و با توجه به قضیه‌های دیگر که قبل از وفات پیغمبر اکرم واقع شده است یا بعد از داستان فدک قضیه‌های دیگری که واقع شده است، آیا اون کسی را که بیعت کردند و جانشین پیغمبر اکرم قرار دادند واجد این شرایط بوده؟ ما فعلا با شرط شجاعت کار نداریم، چون قبلا هم بحثش مطرح شد. اون چه که فعلا محل حاجت ما هست عدالت است و علم. آیا در داستان فدک این شخص واجد این صفت بوده و به عبارت اخرى آیا با توجه به قضیه فدک می شود گفت که این شخص واجد این دو صفت است، یا قضیه فدک به اثبات می رساند فقدان او این دو شرط را، و اگر شرط مفقود شد لا محاله مشروط هم مفقود خواهد شد، منتفی خواهد شد. و معالن قضیه فدک می شود یکی از ادله عدم صلاحیت او برای امامت و خلافت بعد رسول الله، حتی بر مبنای اختیار و انتخاب. حالا اگر بخواهیم به این قضیه رسیدگی بکنیم، به قطع نظر از این که طرف قضیه صدیقه طاهره هستند، به قطع نظر از این قضیه، یعنی کاری با آیه تطهیر نداشته باشیم که دال بر عصمت صدیقه طاهره است، و کاری با سایر ادله عصمت و طهارت صدیقه طاهره را نداشته باشه. و هاکذا احادیثی که درباره صدیقه طاهره هست و مقامات اون حضرت به شأن و جلالتشون، کاری هم با این جهت نداشته باشه. ما باشیم و این واقعه خارجیه ببینیم که چگونه می شود بر اساس منابع و مدارک اولیه خود اونها چگونه می شود به این قضیه رسیدگی کرد بر اساس مبانی خودشون در فقه و غیر فقه. صدیقه طاهره سلام الله علیها اول مراجعه کردند به این که چرا تصرف کردید در ملک من، چرا فدک را تصاحب کرده اید، فدک ملک من است. فدک از اون جهت که نحله بوده، عقیه پیغمبر اکرم بوده، به صدیقه طاهره که خودشون در ایام حیاتشون فدک را دادن به صدیقه طاهره، پس ملک ایشون بوده، تصرف کردن در این ملک. این ملک ملک وسیعی بوده که اگر حدود مساحت این ملک را بخواهید و اینکه این ملک چه حاصلی داشته، سالی چقدر درآمد داشته، بایستی به کتب مفصله نگاه کنید که هست، بیان شده. در اینجا صدیقه طاهره عرض کردم به قطع نظر از عصمت و سایر جهات آمدن ادعا می کنند. مدعی باید اقامه بیانه کند، چون نپذیرفت ادعای ایشون را. برای اقامه بیانه امیر المؤمنین و غیر امیر المؤمنین آمدند و شهادت دادند به این معنا. شهود را جرح کردند و شهادت را نپذیرفتند. پس نتیجتاً این ملک در ملک پیغمبر اکرم باقی مونده. این که حضرت در ایام حیاتشون داده باشند به دخترشون به اثبات نرسید، بله؟ پس مونده در ملک ایشون. چرا مونده در ملک ایشون؟ به خاطر این که فدک از زمینهایی بوده که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، و هر اون چه که لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب ملک رسول الله است، ملک ایشون است شخصا. حالا که به اثبات نرسید که حضرت هبه کردند، عطیه بوده، نحله بوده، دادند فدک را به دخترشون، پس باقیش در ملکشون. وقتی اینطور شد دوباره مراجعه کردند صدیقه طاهره به عنوان ارث، مطالبه کردند فدک را. در اینجا مقدمات وارث بودن صدیقه طاهره پیغمبر اکرم را کاملا تمام است. پیغمبر اکرم از دار دنیا رفته، صدیقه طاهره وارث پیغمبر اکرم است، چون صدیقه طاهره فرزند پیغمبر اکرم است، فرزند که ایشون هستن، فرزند ایشون که هستن، پس وارثن. وارث دیگری هم وجود نداره. همه مقدمات تمامه، دیگه چیزی نیست که احتیاج به بیانه داشته باشه یا غیر بیانه. عذر برای تحویل ندادن فدک چه بوده؟ این که من از پیغمبر اکرم شنیدم که حضرت فرمودن ما انبیا ارث برده نمی شویم، هر اون چه از ما باقی بماند این مربوط است به بیت المال. این محصل ما وقع فدک، اون چی که عرض کردم الان به عنوان محصل مشتمل است بر یک سلسله مسائلی که این مسائل تک تکش باید مستند بشود. اولین مسئله‌ای که داریم عبارت از اینه که فدک مما لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب و کل ما کان هاکذا فهو ملک للنبی صلی الله علیه و آله. این اول باید به اثبات برسه. مسئله دوم که باید به اثبات برسه بعد از فراغ از مسئله اولا، این که در ایام حیاتشون خودشون این ملک شخصی را دادن به دخترشون، اینم مدرک میخواد. پس ادعای صدیقه طاهره بعد از تمامیت این دو مسئله میشه مستند. در عین حال از ایشون شهادت خواستن، بیانه خواستن که بیان شهادت بدهند. حالا شرح شهادت و اینکه چی شد و شرعاً چه کار باید کرد، اون هم مسئله سوم است. وقتی از این مرحله فارغ شدیم معلوم می شود که اون کسی که جای پیغمبر اکرم نشست و فدک را تصاحب کرد یا جاهل است به احکام شرعیه یا عالم است ولی عادل نیست، چون به احکام شرعیه عالم است و عمل نکرده است. قرآن منتفی می شود لیاقت او، صلاحیت او برای خلافت و امامت بعد رسول الله. دقت کردید؟ لذاست که اون شخصی که به بنده نامه نوشت گفت به این که چرا این همه به داستان فدک اهمیت میدید شما؟ برای چی؟ به داستان فدک چرا اینقدر اهمیت میدهید؟ و راستم هست خیلی اهمیت داده شده و عرض کردم قبلا در خصوص فدک خیلی کتاب نوشته شده، خیلی بحث شده و قضیه فدک یکی از مسائل مهمه مناظرات بوده سابقا و لاحقا. پس ما هستیم و فعلا این مسائلی که عرض کردم به ترتیبی که عرض کردم رسیدگی میکنیم. و کاملا معلوم خواهد شد که چه ارتباط قویی دارد مسئله فدک به مسئله امامت و خلافت. چه ارتباط قویی؟ پس یک داستان تاریخی صرف نیست که کسی بگوید قضیه بود واقع شد و گذشت. نه، اثر دارد در امامت که از اصول در تفسیر قرطبی در ذیل آیه و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. در سوره حشر آیه شماره 6 در تفسیر الجامع لأحکام القرآن که تفسیر قرطبی است میگوید که قوله تعالى وما أفاء الله يعني ما رده الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير فما أوجبتم عليه الإيجاب هو الإيضاع في السير وهو الإسراع و الرکاب و الابل. یقول، آیه مبارک معناش اینه لم تقطعوا الیها شقتن ولا لقیتم بها حربا ولا مشقتن الا النبی فانه رکب جملا و قیل حمارا فافتتحها صلحا و اجلاهم و اخذ اموالهم. فجعل اموال یا جعل اموال بنی النضیر للنبی خاصتن یضعها حیث شاء. و فی صحیح مسلم عن عمر قال کانت اموال بنی النضیر مما افاء الله علی رسوله فمما لم یوجف علیه المسلمون بخیل ولا رکاب و کانت للنبی خاصتن و فی هذا بیان ان تلک الاموال کانت خاصتن لرسول الله دون اصحابه. در تفسیر فخر رازی ثم هاهنا سؤال و هو ان اموال بنی النضیر اخذت بعد القتال لانهم حوصروا اياما وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء. مصالحه کردن که زمین را تحویل بدن و از اینجا برن. فوجب ان تلك الاموال من جمله الغنیمه لا من جمله الفی. ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون هاهنا وجهين. الأول إن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير لأنهم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرهم رسول الله هو المسلمون بل هو في فدك وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأموال فی ید رسول من غیر حربن، پس هر اون چه که من غیر حربن با صلح کفار واگذار کنند و بروند ملک شخصی پیغمبر اکرم است. در تفسیر رازی در ذیل همین آیه نگاه بکنید و در تفسیر قرطبی هم همینطور، آدرس هم میدم، تفسیر قرطبی مجلد 9 یعنی جزء 18 صفحه 9 و 10، در تفسیر رازی مجلد 15 یعنی جزء 29 صفحه 284. پس ملاحظه می کنید که فدک از زمین هایی بوده که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. فخر رازی این مطلب را به مفسرین نسبت می دهد. غیر از مفسرین هم نگاه بکنید به شرح ابن ابی الحدید در جزء 16 صفحه 210 که این مطلب را به علمای سیره، به علمای غزوه ها مغازی نسبت میده، مثل زهری، مثل ابن اسحاق، مثل جوهری، همه اینها نظرشون همینه که زمینهای فدک زمینی بوده که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. این صغرا کبرا چی شد؟ کل ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب فهو للنبی خاصتن. حالا اگر میخواید به معجم البلدان هم مراجعه کنی، در فدک میگوید قریتون بالحجاز. این که گفتم به کتب نگاه بکنید خصوصیات این زمین را، مساحتش چی بوده، درآمدش چی بوده، در کتب هست. از جمله این عبارت را میخونم: قریتون بالحجاز بینها و بین المدینه یومان و قیل ثلاثه افاءها الله، دقت میکنید، افاءها الله علی رسوله فی سنه 70 صلحان. پس هم موقعیتش و هم این که صلحن بوده و هم تاریخش که در سال 7 هجری. و ذالک ان النبی صلی الله علیه و آله لما نزل خیبر و فتح حصونها و لم یبق الا ثلث واشتد بهم الحصار راسلوا رسول الله، مکاتبه به اصطلاح فرستاده‌ای فرستادن از طرف خودشون یهودی ها برای پیغمبر اکرم، ان ينزلهم على الجلاء، که بیان توافق بکنن و حضرت بپذیرن که اینها سالمن، چون محاصره شده بودن، سالمن از اینجا بروند و واگذار کنند ملک را. حضرت فعل این معنا را قبول کردن و بلغ ذلک اهل فدک فارسلوا الی رسول الله ان یصالحهم على النصف من ثمارهم و اموالهم
فعجابهم الى ذلك فهو یعنی فدک مما لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب فکانت خالصتا لرسول الله و فیها عین فواره چشمه های جوشان و نخیل کثیره و هی التي قالت فاطمه رضی الله عنها ان رسول الله نحلنیها به من عطیه و نحله دادند این ملک را فقال ابو بکر اريد لذلك شهودا و لها قصتو داستانی داره پدر بقیه عبارت را میخواید بعد نگاه کنید معجم البلدان جلد 4 صفحه 270 باز کتاب دیگری هست به نام مراصد الاطلاع فی الامکنت والبقاع که ظاهراً خلاصه همین معجم البلدان باشه اونم از مدارک از منابع فدک و آخره کاف قریتون بالحجاز بینها و بین المدینتی یومان قیل 3 افاءها الله تعالى على رسوله صلحاً بعدم بقیه عبارت جلد 3 صفحه 1020 در یک قضیه ای که در کتب اونها موجود هست دقت بکنید این فایده داره نوشتن که بین امیر المؤمنین و عباس بر سر فدک حرف شد عباس گفته است به این که من وارث پیغمبر اکرمم پس بایستی فدک به من برسه دقت میکنیم ما الان با این قضیه کار نداریم که واقعا عباس آمده ادعا کرده واقعا بینش و بین امیرالمومنین بر سر این قضیه نزاع بوده یا نبوده ولیکن در منابعشون در صحاحشون آمده که عباس گفت من وارث پیغمبر اکرمم پس باید به من برسد فدک ما چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که بنابراین پیغمبر اکرم ارث میگذارد و فدک ملک پیغمبر اکرم بوده است دقت میکنیم ابوبکر گفت که نخیر ارث نمیگذارند انا معاشر الانبیا عباس گفت من وارثم و فدک مال منه پس چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که فدک ملک پیغمبر اکرم بوده مال بیت المال نبوده بر حسب اقرار بزرگانی که این کلام را از ابن عباس نقل می کنن و در صحاحشون موجوده باید بپذیرن که بنابراین مما لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب بوده ملک پیغمبر اکرم بوده و پیغمبر اکرم هم ارث میگذاره حالا عباس گفته منم این بحث دیگریست حالا راستی هم گفته یا نگفته من الان نمیدونم وارد اون بحثم نمیشیم اما این در منابعشون موجوده به قدری که مطلب ما را تأیید کند، تقویت کند، ما از این قضیه استفاده می کنیم دیگه. البته خواستین حدیث را بعدا می خونیم، در صحیح مسلمه. پس تا اینجا چی نتیجه گرفتیم؟ مسئله اولامون تا اینجا تمام شد. این که فدک من مالم یوجب علیه بخیر ولا رکاب و کل ما لم یوجب علیه بخیر ولا رکاب فهو لرسول الله خاصتن. درسته؟ مسئله دوم اینه که پیغمبر اکرم خودشون این ملک شخصی را دادن به صدیقه طاهره. این ادعا از صدیقه طاهره در منابع خود عامه موجوده. حالا می خونیم در تفسیر رازی، در صباعه، در کتاب الرياض النظره، در کتاب وفاء الوفا و منابع دیگر را الان خواهم خوند که چه محدثین بزرگی این قضیه را گفتند. نگاه کنید به آیه مبارکه و آت دل قربا حقه، سوره الاسراء آیه 26، در اونجا حدیث هست در کتاب الدر المنثور و غیر الدر المنثور که ابوبکر بزار ابو یعلای موصلی ابن ابی حاتم رازی ابن مردویه اصفهانی حاکم نیشابوری ابو القاسم طبرانی ابن النجار بغدادی و هاکر محدثین دیگر مثل نور الدین هیتمی، شمس الدین ذهبی، جلال الدین سیوطی، ملا علی متقی، همه اینها قائلن به این که لما نزلت هذه الآیه روایت کردن این حدیث را. حالا قائلن این سبق لسانه، این حدیث را روایت کردن که لما نزلت این آیه مبارکه و آتی ذل قربا حقه اعطا رسول الله فاطمه فدکن. نگاه کنید به الدر المنثور جلد 5 273، به مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 49، کنز العمال جلد 3 صفحه 767، اعطا رسول الله فاطمه فدکن. و این که چون به نزول این آیه مبارکه حضرت این کار کردن و این مطلب در زیر این آیه ذکر شده، پس من معلومش این اعطا به امر خداوند متعال بوده. و آت در قرب حقه پیغمبر اکرم فدک را دادن به صدیقه طاهره. و در صواعق آمده، خوب دقت کنید این کلمه مهمه، ان ابا بکر انتزع من فاطمه فدکن. انتزع من فاطمه فدکن. تفتازانی در کتاب شرح مقاصد میگوید ثم ردها، و معلومه و معروفه که عمر بن عبدالعزیز فدک را برگردون. عبارت تفتازانی رو ببینید، این دقت ها لازمه در عبارات. ثم ردها عمر بن عبدالعزیز ایام خلافته الى ما کانت علیه. الى ما کانت علیه. دقت کردی؟ اینم در شرح مقاصد جلد 5 صفحه 279. پس تا اینجا چی معلوم شد؟ مسئله دوم هم معلوم شد. پس فاطمه زهرا به قطع نظر از عصمت و امثال ذلک ذریت بوده است نسبت به فدک. سیر بحث را دقت کنید، از اول ثابت کردیم که فدک ملک رسول الله بوده به خاطر اینکه لم یوجب علیه بخیر ولا رفا، اینو به اثبات رسوندیم. و بعد به اثبات رسوندیم از منابع خودشون، آدرس هم دادیم اسامی بزرگانی را که روایت کردن دادیم. پس پیغمبر اکرم به دست خودشون داده اند فدک را به صدیقه طاهره و به قرینه آیه مبارکه این کار به امر خداوند متعال بوده است. تا اینجا این دو مسئله تمام شد. پس وقتی صدیقه طاهره آمدن گفتن به این که نحله مرا چرا گرفتید، تا اینجا به اثبات رسید که واقعا نحله ایشون بوده، اونها گرفتند. بقیه بحث انشاءالله فردا.